بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین روح پرفتوح امام امت درود میفرستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه صحیفه مهدویت. این جلسه خدمت شما هستیم با بحث انقلاب اسلامی و مهدویت. در جلسات قبلی به برخی از خدمات انقلاب اسلامی برای مهدویت و همچنین مهدویت برای انقلاب اسلامی و مباحث مرتبط اشاره کردیم. در این جلسه یکی از مباحث بسیار مهمه انقلاب اسلامی و مهدویت می‌پردازیم، بحث نسبت تاریخی انقلاب اسلامی و مهدویت. منظور از این بحث اینه که اگه ما یه حرکت تاریخی برای شیعه ترسیم بکنیم از ابتدای تاریخ خودش، یعنی از روز قدیر که پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولایت رو، مسیر امامت رو معرفی کردن به طور رسمی تا زمان ظهوری حرکت تاریخی ترسیم کنیم، بحث اینه. یه سوال مهمه در واقع که انقلاب اسلامی میانه این راه کجای تاریخه، چه نسبتی با گذشته و آینده ی حرکت تاریخی شیعه داره.
ببخشید استاد، اهمیت این بحث در چیه؟ چه فایده ای داره این بحث؟
بله، سوال خوبیه. ببینید، اینکه ما بدونیم از کجا اومدیم، الان کجا هستیم و مسیر تاریخیمون کجاست، این به ما کمک میکنه که در انتخاب مسیر درست عمل کنه. من یه مثال میزنم. فرض کنید یه شخصی از شیراز اومده به سمت اصفهان به قصد سفر به سمت تهران. حالا اگه این وسط وقتی رسید به اصفهان یادش بره که از کجا اومده و قرار بوده بره به کجا، متحیر میمونه و راه خودش رو گم میکنه. ممکنه یه کسی بهش بگه شما باید بری به سمت یزد، مسیر زندگیش کلاً چیه؟ عوض میشه. ما الان انقلاب اسلامی یه گذشته داره. گذشته انقلاب اسلامی قدیره. گذشته انقلاب اسلامی کربلاست. گذشته انقلاب اسلامی حرکت اهل بیت در 250 سال بعد از رحلت پیامبره تا آغاز عصر غیبت. گذشته انقلاب اسلامی حرکت علمای بزرگ شیعه است در دوران غیبت تا الان و آینده انقلاب اسلامی ظهوره. که ما بدونیم دقیقاً کجای تاریخی، مشخص میکنه ما به عنوان یه شیعه، به عنوان یه منتظر، به عنوان یه کسی که قراره در مسیر ظهور امام زمان قدم بزنه، مسیر خودمون رو درست‌تر تشخیص بدیم و وظایفمون رو بهتر عملیاتی کنیم. تو بحث تهاجم فرهنگی هم بحث اینه. یکی از مباحث مهم تهاجم فرهنگی اینه. وقتی تهاجم فرهنگی در مورد یه ملتی شکل میگیره، در واقع گذشته و آینده یه اون ملت تغییر میکنه. یه ملتی یه مسیر تاریخی داشته، یه ملت دیگه با فرهنگ خودش به اون ملت هجوم میاره و نهایتاً همه آمالها، آرزوها، اهداف اینا رو تغییر میده. مثل خود ما که الان گرفتار بحث تهاجم فرهنگی هستیم، بالاخره آرزو و گاهی آمال و اهداف خیلی از آدم ها عوض شده، رسیدن به مدل‌های زندگی غربی و جدا شدن از گذشته تاریخی خودمون. لذا این بحث بحث بسیار مهمیه برای اینکه ما بتونیم به یه خودآگاهی تاریخ برسیم. حالا بازم اگه سوالی هست من خدمت شما هستم، بفرمایید.
ببخشید استاد، درباره حرکت تاریخی شیعه میشه بیشتر توضیح بدین؟
بله. ببینید، شیعه وقتی که پیغمبر اسلام در قدیر اومد رسماً ولایت رو به عنوان آینده ای اسلام معرفی کرد و مسیر اهل بیت رو پیش پای مردم قرار داد، حرکت خودش رو شروع کرده. البته خب یه مسیر پرفراز و نشیب رو طی کرده. 70 روز بعد از ماجرای قدیر، ماجرای سقیفه اتفاق افتاد و بالاخره جریان ولایت خانه نشین شد. بعد حالا بعد از 25 سال امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیدن و بعد ماجرای کربلا، یه مسیر پرفراز و نشیب رو شیعه از اون ابتدا تا الان طی کرده. وقتی نگاه کنیم به تاریخ می‌بینیم که این مسیر برایندش رو به رشته و شیعه در هر بالاتی فاصله های زمانی گام های بلند تاریخی برداشته و مسیری که تا الان طی کرده مسیر رو به رشدی بوده. این مسیر مسیریه که نهایتاً منجر میشه به ظهور امام زمان، ظهوری که نتیجهش حاکمیت اسلام مورد رضایت خدا، اسلامی که در قدیر توسط پیامبر معرفی شد در کل زمینه. این یه مسیر تاریخیه. انقلاب اسلامی باید جایگاهش این تو این مسیر روشن بشه. گام چندمه تاریخی شیعه انقلاب اسلامیه؟ بفرمایید. مثل که شما سوال داشتین خدمت شما هست. بله بفرمایید.
با عرض سلام خدمت استاد، میشه گام های تاریخی شیعه رو برامون زحمت بکشی تشریح کنی؟
بله. ما اگه مسیر تاریخ شیعه رو نگاه کنیم میتونیم از ابتدا تا انتها 5 تا گام تاریخی برای شیعه مطرح کنیم. گام اول اعلام رسمی تشیع و ولایت در قدیره که توسط پیامبر انجام شد و توسط همیشون هم از حاضرین در برکه قدیر بیعت گرفته شد برای ولایت امیرالمومنین. البته خب تو امتحان سقیفه خیلی ها مردود شدن و شیعه کار خودش رو با چند نفر معدود انگوش شمار شروع کرد. یه مسیری رو شیعه طی کرده پرفراز و نشیب در حدود این 100 سال اول تاریخ صدر اسلام. حالا به هر حال بحث خلافت امیرالمومنین مطرح شده، شهادت ایشون، ماجرای صلح امام حسن مصطفی علیه السلام و ماجرای کربلا. نهایتاً شیعه روند رو به رشدی رو بعد از این ماجراهای تلخ پیدا کرده تا اینکه در زمان امام صادق علیه السلام گام دوم تاریخی شیعه برداشته میشه. گام دوم پیدا کردن مذهب رسمیه، یعنی شیعه ای که در قدیر اعلام شده بود اینجا یه مذهب رسمی میشه، حدود و ثغورش مشخص میشه، فقهش متمایز میشه از فقه سایر فرق اسلامی، یه مذهب ابتدا و انتها داره مشخص با مبانی اعتقادی و فقهیه مشخص. مسئله بعدی از زمان خود امام صادق علیه السلام گام سوم برنامه ریزی میشه. گام سوم ما بهش میگیم به اصطلاح نهادینه شدن نظام رهبری شیعه. ببینید چیه؟ در زمان امام صادق علیه السلام گستره جمعیتیش تو مناطق مختلف است، مثل کوفه، شهرهای دوردست و اینا، برای اینکه به هر حال به زندگی خودشون ادامه بدن بر اساس تعالیم تشیع نیاز به هدایت دارن، نیاز به کسی دارن که براشون احکامشون رو دستورات دینی رو توضیح بده. لذا امام صادق علیه السلام اومدن بحث نیابت رو مطرح کردن، یعنی ایشون کسانی رو گذاشتن تو شهرهای مختلف، اینا از طرف امام صادق به عنوان نائب امام صادق علیه السلام مردم رو راهنمایی میکردن و هدایت میکردن. این جریان رشد پیدا کرد، شیعه گسترش جمعیتی پیدا کرد تو مناطق مختلف. در زمان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام یه سازمان ارتباطی شکل گرفت در شیعه به نام سازمان وکالت. این سازمان یه سازمان هرمی شکل بود که رأس این هرم امام علیه السلام بود و زیر مجموع این هرم نائب و وکلا بودن که تو هر شهری ما یه وکیل داریم، بعد این چند تا وکیل با یه وکیل موافق سر وکیل ارتباط دارن و اون با نائب امام و از این طریق با امام ارتباط برقرار می شد تو همه شهرها، ری، اصفهان، عرض شود که قم، همدان، شهرهای مختلف از شمال آفریقا گرفته تا شمال ایران. اینا با امامشون ارتباط دارن از طریق این سازمان ارتباطی، سازمان وکالت. بعد وقتی که غیبت امام زمان شروع شد، غیبت صغرا، رأس این هرم شد نائب خاص و ارتباط با امام کم تر شد. در دوران غیبت کبرا رأس این هرم شد مرجع عالم و نهاد مرجعیت در بین شیعه نهادینه شد. این نهاد رهبریه که شیعه را میتونه در دوران سخت غیبت از مشکلات و گرفتاری ها عبور بده. این در واقع نهادینه شدن این سازمان رهبری، ما بهش میگیم گام سوم تاریخی شیعه، یعنی شیعه سازمان رهبری پیدا کرده. خب شیعه باز به مسیر خودش ادامه داد. در دوران آل بویه یه فرصت تاریخی ایجاد شد، حوزه علمی بغداد تأسیس شد، علمای بزرگ درسای بزرگی تشکیل دادن و کتاب‌های اصلی شیعه در اون دوران نوشته شد. بعد وقتی دوران آل بویه به پایان رسید، حوزه علمیه توسط شیخ طوسی در نجف تأسیس شد و حوزه علمیه جایگاه خودش رو بین شیعه پیدا کرد تا اینکه گذشت و ما رسیدیم به دوران صفویه. سالها گذشت، در دوران صفوی یک قدم بهتری ما برداشتیم، اونم که تونستیم یه مذهب رسمی، یعنی ایران یک پارچه شد با مذهب رسمی تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی و علما از این فرصت استفاده کردن، اومدن و در دل حکومت شروع کردن به هدایت مردم زیر مجموعه حکومت صفوی و کم کم باز این مسیر رشد ادامه پیدا کرد تا اینکه در دوران عرض شود که قاجار مرجعیت تقریبا معادل و همتراز حکومته. اگه در دوران صفویه مرجعیت علما زیر مجموعه شاهن، زیر نظر شاهن، در دوران قاجاریه اینا کاملا مستقلن و همتراز شاهنشاهیان و گاهی وقتا هم با شاهنشاهی تنه میزنن، گاهی وقتا هم با هم برخوردن، مثل ماجرای تحریم تنباکو که در واقع نشون دهنده قدرت مرجعیت شیعه است. این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره گام بلند بعدی شیعه برداشته شد، یعنی تأسیس انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی حاکمیت مرجعیت شیعه، حاکمیت مجتهد جامع الشرائط با نظریه ولایت فقیه. اگه ما در دوران صفوی حکومت شیعی داشتیم، در دوران آل بویه هم حکومت شیعی داشتیم، ولی حکومت صفویه یا آل بویه بر اساس سازوکارهای شیعه شکل نگرفته بود، یعنی حاکم یا پادشاه بود، به صورت موروثی شده بود حاکم. اما در انقلاب اسلامی حکومت اساسش بر اساس نظریه ولایت فقیه شیعه شکل گرفته، یعنی ما به حکومت شیعه رسیدیم. پس گام چهارم، گام بلند تاریخی شیعه میشه چی؟ میشه انقلاب اسلامی. ما فقط یه گام دیگه داریم تا ظهور، یعنی گام پنجم تاریخی شیعه میشه ظهور. چرا میگیم گام پنجم ظهوره؟ چون که انقلاب اسلامی کامل ترین صورت ممکن حکومت شیعه در عصر غیبته، یعنی از انقلاب اسلامی کامل تر نمیتونه باشه. چرا؟ چون همه نظریه ما اینه که در دوران غیبت فقیه جامع الشرائط حاکم بشه. الان شده کامل ترش وقتیه که امام معصوم خودش حکومت به دست بگیره که میشه زمان ظهور. پس انقلاب اسلامی گام چهارم تاریخ شیعه از قدیر تا ظهوره و گام پنجم ظهوره و ما در واقع الان بین گام چهارم و پنجم در مسیر ظهور هستیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.